دورنما، دریچه‌ای به واکاوی رهیافت‌های نو در مطالعات اسلام. سلام، خوش آمدید به رادیو دورنما. این قسمت دهم از فصل سوم ماست و من فاطمه مصلح‌زاده هستم. در این قسمت کتابی از امین الخولی رو با هم مرور خواهیم کرد که عنوانش هست التفسیر معالم و حیاته منهج و هلیوم. در این کتاب مختصر خولی از تاریخچه تفسیر و شاخه های مختلف اون صحبت میکنه و به طور خاص مکتب تفسیر ادبی رو معرفی میکنه. متن این قسمت رو سمیه خرم‌نژاد نوشته. امین الخولی متولد 1895 و در گذشته به 1966 نواندیش مصری و استاد ادبیات عرب در دانشگاه قاهره از مشهورترین قرآن پژوهان و اسلام پژوهان جهان عرب در قرن 20 بود. او سنت ادبی و شعر عربی رو خوب میشناخت، در نواندیشی دینی با آرای محمد عبدو و طه حسین آشنا بود و از پژوهش‌های خاورشناسان درباره اسلام هم اطلاع داشت. کتاب موجز التفسیر معالم و حیاته منهج و هلیوم که در 1949 در قاهره منتشر شده اولین بازنشر مستقل یک تعلیقه بلنده که امین الخولی بر مدخل تفسیر نوشته در ترجمه عربی اولین ویرایش دارالمعارف اسلام. خود این مدخل تفسیر رو برنارد کارادوو خاورشناس فرانسوی نوشته بوده. این تعلیقه به خاطر اهمیتی که داشته بعدها به شکل دیگری هم چاپ شده، از جمله با عنوان التفسیر نشأته و تدرجه و تطوره در 1982 در بیروت. ترجمه هایی از این کتاب کوچک به فارسی هم منتشر شدن. از دیگر آثار مهم خولی میتونیم به مناهج و تجدید فی النحو و البلاغته و تفسیر و الادب اشاره بکنیم، المجددون فی الاسلام و صلت الاسلام به اصلاح المسیحیه. خولی به همراه شاگردانش از جمله عایشه عبدالرحمن بنت شاطی، محمد احمد خلف الله و شکری محمد عیاد روش جدیدی رو در تفسیر قرآن پایه‌گذاری کردند که با عنوان مکتب تفسیر ادبی شناخته میشه. هرچند او اثر مستقلی در تفسیر قرآن تألیف نکرده، اما نگرش و آثارش درباره روش تفسیر قرآن تأثیر زیادی داشته بر مکتب‌های تفسیری معاصر، به خصوص در مصر. خولی ضمن این که با برخی رویکردهای تفسیری مثل رویکرد علمی به قرآن مخالفت میکنه، تلاش میکنه که ویژگی‌های رویکرد ادبی رو در این متن شرح بده تا اون رو به عنوان روش برگزیده تفسیر قرآن در دوران معاصر معرفی کنه که در گذشته هم ریشه داره. کتابچه تفسیر معالم و حیاته و منهج و هلیوم، یا همونطور که توضیح دادیم تعلیقه امین الخولی بر مدخل تفسیر دارالمعارف اسلام، با توضیح درباره معنای لغوی و اصطلاحی واژه تفسیر آغاز میشه. بعد فرایند پیدایش تفسیر رو شرح میده و از مفسران نخستین و ارتباط این شاخه با حدیث میگه. در بخش بعدی سیر تکامل تفسیر رو توضیح میده و با یه توضیح کوتاه میره سراغ روش‌های مختلف تفسیری و در واقع تفسیر علمی رو بررسی میکنه و نظرات مخالفان و موافقان این روش رو میگه و با ذکر چند دلیل تفسیر علمی رو رد میکنه. در بخش آخر مقاله هم به بحث روششناسی تفسیر میپردازه و برای اولین بار درباره اندیشه و روش خودش در زمینه تفسیر حرف میزنه و از روشی نام میبره که اسمش رو رویکرد ادبی در تفسیر میگذاره، المنهج الادبی فی التفسیر، و در پایان هم از تفسیر روانشناختی و ارتباط تفسیر و جامعه شناسی حرف میزنه. در بخش اول که به آغاز تفسیر اختصاص داره، با استناد به نظرات ابن خلدون و ابن قتیبه نتیجه میگیره که از صدر اسلام نیاز به تفسیر قرآن وجود داشته و تفسیر نقلی هم جزو اولین روش‌های تفسیری بوده. بنابراین محدثان در این امر پیشقدم بودند. همونطور که معمولاً از مالک ابن انس به عنوان واضع دانش تفسیر نام میبرند. هرچند خولی معتقده که الموطأ مالک خیلی هم شامل تفسیر نمیشه. اینجا او یه نقدی وارد میکنه به کارادوو، نویسنده مدخل اصلی که اسم بردیم ازش، که او تو نوشته خودش تفسیر رو شاخه مهم از علم حدیث به شما را برده بوده، اما خولی میگه با وجود اینکه تفسیر رو محدثان شروع کردن، اما بعدتر تفسیر غیر نقلی گسترش زیادی پیدا کرده و ما نمیتونیم اون رو شاخه از علم حدیث بدونیم. خولی میپذیره که بیشتر تابعین راویان تفسیر بودن، اما اشاره میکنه به داوری متقدمان درباره اونها که معتقد بودن اغلب روایات تفسیریشون قابل اعتماد نیست. او معتقده که اتهام نادرست بودن روایات تفسیری از قدیم وجود داشته، چون این روایات از قصص دینی نقل شده در محیط اسلامی تأثیر می‌گرفتند. با وجود اینکه مسلمان‌ها با خیلی از اقوام و ادیان بعد از گسترش سرزمین‌های اسلامی آمیختگی داشتند، اما اثرپذیری این روایات از یهودیت هم بیشتر بوده و هم مشهورتر و در نتیجه این دسته از افزوده‌ها اسرائیلیات نام گرفتند. خولی معتقده که بزرگان ازهر باید این قصه ها رو جمع‌آوری بکنن و منابع اونها رو شناسایی کنن تا روش‌های اثرپذیری و اثرگذاری بین ادیان و راه‌های ارتباط اونها با همدیگر رو نشون بدن. در بررسی سیر تکامل تفسیر، او به دو دیدگاه تفسیری قدیم اشاره میکنه و مشکلات ناشی از اونها. یکی گروهی که معتقد بودن هر ادیب بزرگی میتونه قرآن رو تفسیر بکنه، و در مقابل گروه دیگری که اعتقاد داشتن هیچ کس، حتی عالم و ادیب هم، جواز ورود به تفسیر قرآن رو نداره و فقط باید به سخنان پیامبر و احادیث صحابه اکتفا کنیم. به مرور زمان در هر دو گرایش تحول‌های اتفاق افتاد و در نهایت فهم عقلی با تفسیر نقلی آمیخته شد و نمونه‌هایی مثل تفسیر طبری یا زمخشری به وجود آمدن که با وجود غلبه فهم عقلی خالی از روایات هم نیستند. به این ترتیب به تدریج گونه‌های مختلف تفسیری شکل گرفتن که خب البته از نظر خولی هر کدوم تحت تأثیر اهداف و اغراض سیاسی خودشون بودن. در بخش بعدی خولی میره سراغ روشی که بهش میگیم تفسیر علمی. اون چیزی که در این قسمت از کتاب اهمیت داره نقدهای خولی به این روش تفسیریه که به نگارش‌های بعدی در حوزه روش‌شناسی تفاسیر هم راه پیدا کرده. برخلاف کارادوو که معتقد گنجاندن آرای برگرفته از فلسفه و علوم جدید اقدامی بوده برای مدرن سازی علوم تفسیر، خولی عقیده داره که ایده اشتمال قرآن بر تمام علوم یک ایده قدیمیه و ما میتونیم رد پاش رو حتی در آثار غزالی هم پیدا کنیم. او میگه که گرایش به تفسیر علمی طبیعتاً در دوران معاصر بیشتر شده و به نمونه هایی از این قبیل آثار هم اشاره میکنه. اما در مقابل از عالم اندلسی ابو اسحاق شاطبی در گذشته به 790 قمری اسم میبره که کتابی داره به نام الموافقات، و در اون کتاب در واقع با گرایش علمی به تفسیر قرآن در صده های گذشته مخالفت میکنه. خولی بعد از اینکه دلایل شاطبی رو ذکر میکنه، سه تا دلیل خودش میاره برای رد تفسیر علمی. اول اینکه از جنبه لغوی در تفسیر علمی به واژه شناسی و سیر تغییر معانی الفاظ توجه نمیشه، چون در این روش معانی جدید و ناشناخته‌ای به کلمات قرآن نسبت داده میشه که در زمان نزول کاربرد نداشتند. دوم از جهت بلاغیه که کلام باید با مقتضای حال مطابقت داشته باشه. در نتیجه الفاظ قرآن باید مطابق با افق زبانی و فکری اعراب اون روزگار باشه تا مخاطبان اولیه بتونن اونو بفهمن. خولی میپرسه که آیا عرب اون زمان همین معانی به دست اومده در تفسیر علمی رو میفهمیده، و اگر این معانی رو فهمیده بوده پس چرا نقشی در جنبش‌های علمی نداشته؟ دلیل سوم او مربوط به جنبه اعتقادی یا دینی میشه که وظیفه و تکلیف دین رو تبیین میکنه. خولی معتقده که کتاب دین متولی توجه به حقایق علمی و بیان اونها برای مردم نیست. میگه که در رفع تناقض بین علم و دین شاید همین بس باشه که در متن مقدس نص صریحی در تناقض با قوانین علمی پیدا نشه. اگر در کتاب دین اشاره‌ای به حقایق جهان شده، هدف انتقال و ارائه مطالب علمی نبوده، بلکه اینها رو به منظور پرورش وجدان مردم گفتند. در نهایت خولی میگه شاید ضرر و زیان اثبات اعجاز و جاودانگی قرآن از طریق تفسیر علمی بیش از سود اون باشه. او خیرخواهانی رو که تلاش میکنند با تفسیر علمی جایگاه قرآن رو بالا ببرند از این کار باز میداره، چون معتقده که التزام به اثبات قوانین علمی در تفسیر قرآن باعث میشه در اهداف هنری عاطفی اون اختلال ایجاد بشه. در بخش بعدی خولی به الوان یا گونه های تفسیر اشاره میکنه و توضیح میده که مفسر متن با تفسیرش رنگ و آب خاصی به متن میده، چرا که متن رو با افق فکری خودش محدود میکنه و فقط به میزان درک خودش درباره متن داوری میکنه. بنابراین در تفسیر هر دوره‌ای ردی از شخصیت مفسر دیده میشه، چه اون تفسیر عقلی و اجتهادی باشه چه نقلی و روایی باشه. در نتیجه هر گونه ای از تفسیر متأثر از گوناگونی دانش های زمانه و همینطور نگرش های مذهبی مفسرانه. در بخش پایانی کتاب که مهمترین بخشش هم هست، خولی روش ادبی در تفسیر قرآن رو معرفی میکنه و مؤلفه های اون رو توضیح میده. برخلاف محمد عبدو که اولین و مهمترین هدف تفسیر قرآن رو دریافت هدایت میدونسته، خولی معتقده که بررسی ادبی قرآن اولین کاریه که پژوهشگر قرآن باید انجام بده، هرچند نظرات و دیدگاه‌های او مخالف با قرآن باشه و نخواد اصلاً از مضمونش بهره ببره یا از طریق اون هدایت بشه. او معتقده که عرب اصیل بدون نیاز به درک مضامین قرآن و حتی بدون اینکه به اون ایمان داشته باشه، منزلت قرآن رو به عنوان بزرگترین کتاب عربی، کتاب العربیت الاکبر، درک می‌کنه. خولی تأکید داره که نخستین هدف در این مسیر برخورداری از فهم ادبی محض از قرآن بدون هیچ گونه پیش شرطیه. به این شکل میتونیم تفاسیر قرآن رو از هر گونه اضافات دورانهای بعدی پاک کنیم و قرآن رو با توجه به احوال و شرایط و فهم مخاطبان اولیه در عصر نزول تفسیر کنیم. بعد از این پژوهش ادبی محض که هر کس با هر هدف و اعتقادی میتونه به قرآن اعتماد کنه. خولی با تفسیر ترتیبی قرآن موافق نیست و معتقده که با توجه به اینکه در ترتیب و تنظیم سوره های قرآن وحدت موضوع وجود نداره، بررسی موضوعی آیات بهترین روشیه که ما میتونیم به کار ببریم. بنابراین ابتدا مفسر باید قرآن را از حیث موضوعی بررسی بکنه و وقتی تمام آیات یک سوره به شکل موضوعی بررسی شدند، به موضوع وحدت سوره و تناسب آیات اون بپردازه. از این دو گزاره قبلی نتیجه میگیره که تفسیر ادبی قرآن رو باید به دو نوع پژوهش تقسیم کنیم. پژوهش پیرامون قرآن و پژوهش درون قرآن. پژوهش پیرامون متن قرآن خودش دو مرحله خاص و عام داره. پژوهش خاص مربوط میشه به مطالعه تاریخ قرآن و بررسی موضوعاتی مثل نزول و جمع قرآن و قرائات و کتابت اون که از حدود قرن ششم به عنوان علوم قرآن نامیده میشده. و از نگاه پژوهشگران آثار ادبی این پژوهش‌ها برای ورود به تفسیر ضروریه. متقدمانی هم مثل سیوطی راجب لزوم این بحث‌ها و بررسی‌ها صحبت کردند و به این موضوع آگاه بودند. در کنار این پژوهش عام رو داریم که به شناخت محیط مادی و معنوی مربوط میشه که قرآن در اون ظهور کرده و جمع و کتابت و قرائت شده و افراد اون جامعه اولین مخاطبانش بودند. از نگاه خولی روح و مزاج و اسلوب قرآن عربیه و دستیابی به مقاصد قرآن فقط با شناخت کامل این روح عربی ممکن میشه. بنابراین لازمه که ما شرایط مادی این جامعه و امور مرتبط با اون رو کامل بشناسیم، از جمله حتی جغرافیا و آب و هوا و طبیعت اون رو بشناسیم. همینطور لازمه که وجوه معنوی و اجتماعی عرب زمان نزول رو بشناسیم، از تاریخ اونها آگاهی داشته باشیم، نظام خانوادگی و قبیلگیشون و نظام حکومتیشون و همینطور از انواع هنرها و اعتقادات و آداب و رسوم نخستین مخاطبان قرآن اطلاع داشته باشیم تا بتونیم قرآن رو به شکل صحیح فهم کنیم. اما نوع دوم، یعنی پژوهش درون قرآن، با مطالعه و بررسی مفردات شروع میشه. اینجا پژوهشگر باید به تغییر تدریجی دلالت الفاظ و تأثیرپذیری اون از دورانهای مختلف تمدنی و پدیده‌های روانی و اجتماعی، نهضت‌های دینی و قدرت‌های سیاسی توجه کنه. بر این اساس خولی معتقده که فرهنگ‌های لغت مثل لسان العرب ابن منظور یا القاموس المحیط فیروزآبادی کمک چندانی در رسیدن به این اهداف نمی‌کنن، چون که توی این قاموس‌ها متن‌ها از دوره‌های تاریخی مختلف و بافت‌های متفاوت به شیوه چسب و قیچی کنار هم گذاشته شدن و به تغییر معنای الفاظ در دوران‌ها و بافت‌های مختلف توجه نشده. بنابراین ما لازم داریم که یک فرهنگ لغت اشتقاقی تهیه کنیم که در اون تغییرات معنایی مشخص باشن و معانی لغوی به ترتیب زمان شکلگیریشون مرتب بشن. خولی توصیه میکنه که مفسر اول در ماده لغوی لفظی که در پی معنای اونه تأمل کنه تا مفاهیم لغوی از مفاهیم اصطلاحی جدا بشن. بعد به سیر تطور مفاهیم لغوی توجه کنه تا به نزدیکترین معنای لغوی اون لفظ در زمان نزول قرآن برسه. علاوه بر این باید واژه‌های دخیل رو از واژه‌های اصیل جدا بکنیم، محیط و مفهوم نخستین اونها رو پیدا بکنیم و به اون چیزی که در فرهنگ‌های لغت اومده به سادگی اعتماد نکنیم. در مرحله بعد باید کارکرد معانی الفاظ در کل قرآن بررسی بشه تا مقصود از بکارگیری اون لفظ در اون آیه و معانی متفاوت اون در آیات مختلف روشن بشه. از نظر خولی مفسر ادبی بعد از پرداختن به مفردات باید بره سراغ ترکیبات و در این راه از نحو و بلاغت و نظایر اینها کمک بگیره. اما البته اون نحو رو هدف نمیدونه، بلکه یک وسیله میدونه برای اینکه معانی رو مشخص بکنیم و به مطابقت معانی قرائات مختلف از یک آیه توجه بکنیم و در کاربردهای متشابه یک کلمه در کل قرآن دقت کنیم. بنابراین خولی قصد نداره که بررسی‌های وسواس‌گونه نحوی انجام بده، بلکه نگاه بلاغی از نظر او یعنی یک نگاه ادبی هنری که زیبایی شناسی گفتار رو در اسلوب قرآن مشخص می‌کنه. همینطور با درک ویژگی‌های ترکیب‌های ادبی و تفکر عمیق در ترکیبات و اسلوب‌های قرآن، خصوصیات ویژه و متفاوت قرآن رو در این نگاه شناسایی می‌کنیم. در پایان خولی از کاربرد علوم انسانی جدید مثل روانشناسی و جامعه شناسی در تفسیر سخن میگه و در زمانی که هنوز تفسیر قرآن در جهان اسلام مبتنی بر مفاهیم و روش‌های سنتی بود، مسلمانان رو به این کار فرا میخونه که در مسیر فهم و تفسیر قرآن این دو دانش و نوظهور رو هم به کار بگیرن. او معتقده که علوم بلاغی با روانشناسی پیوند استواری داره و بنابراین برای فهم بهتر مراد آیات باید از تفسیر روانشناختی هم استفاده کنیم. از طرف دیگه فقط میتونیم از طریق این روش تفسیری به راز و رمز رفتارهای روح و روان بشر و تأثیر دعوت الهی در اون پی ببریم. بدون توجه به این نگاه روانشناسانه، برداشت ساده از مفهوم برخی از آیات به دست میاد که دلها با اون آروم نمیگیره. او به دیدگاه‌های محمد عبدو درباره رابطه تفسیر با دانش احوال بشر هم اشاره می‌کنه و میگه مفسری که در کتاب الهی تأمل می‌کنه ناگزیر باید به احوال این دنیا و رفتار بشر در دوره‌های مختلف هم آگاه باشه، که منظور همون علم الاجتماع یا جامعه شناسیه. در مجموع باید بگیم که امینالخولی در این نوشتار به بهانه نگارش تعلیقی بر مقاله محقق غربی فرصت مناسبی پیدا کرده که با گذری بر تاریخ تفسیر و انواع آثار تفسیری و مروری بر سیر تکاملی این شاخه از علوم اسلامی نقبی هم به دوره معاصر بزنه و دیدگاه‌های خودش رو به طور موجز درباره روش‌شناسی تفسیر قرآن در عصر حاضر ارائه کنه. در این بین تفسیر علمی رو هم که در زمانه او رایج بوده نقد میکنه و با معرفی رویکرد جدید تفسیر ادبی قرآن بر لزوم و فایده اون تاکید میکنه و این روش رو بر هر هدف دیگری از مطالعه قرآن حتی هدایت پذیری مقدم میدونه. متن این مقاله و منابع بیشتر مربوط به اون رو میتونید در وبسایت ما ببینید. آدرسمون هست durnamamag.ir. همینطور میتونید به کانال ما در تلگرام سر بزنید @durnama با دوتا او و دوتا آ یا در اینستاگرام و توییتر ما رو دنبال کنید. اگر رادیو دورنما رو میپسندید لطفاً ما رو به دیگر علاقمندان هم معرفی کنید. قسمت بعدی رادیو دورنما دو هفته بعد منتشر میشه. موسیقی های استفاده شده در این قسمت از اجراهای عبدالحلیم حافظ از مشهورترین هنرمندان مصری در قرن 20 انتخاب شده بودند. در پایان هم بخش هایی از قطعه قاره الفنجان رو خواهیم شنید با شعری از نزار قبانی و صدای عبدالحلیم حافظ. خوشحالیم که به ما گوش میکنید.
جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب قالت يا ولدي لا تحزن قالت يا ولدي لا تحزن الحب عليك هو المكذوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا قد مات شهيدا يا ولدي قد مات شهيدا من مات فداء للمحبوب من مات فداء للمحبوب من مات فداء للمحبوب من مات فداء للمحبوب